در محرم یه چیزی یاد میگیریم، شکل تجارت کردن رو هم یاد میگیریم. چه چیزی رو متاع قرار میدیم و به چه کسی او رو عرضه میکنیم. خیلی باید آدم جاهل باشه، نادان باشه که برای اینکه دیگران خوششون بیاد، دیگران به او احترام بگذارند، دیگران به چشم انسان مؤمن او رو ببینند، عملی رو انجام بده. ما ها در قیامت صداهای مختلفی رو میشنویم. یکی از صداهایی رو که ما در قیامت میشنویم، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو اسم میاریم، اسم میاریم، ای کاش من با زید و عمرو و فلان و فلان رفاقت نمی کردم. همنشینی دیگه، معنای رفاقت همنشینی. ای کاش من وقت خودم رو صرف نت چریدن نمی کردم، اینستا چریدن نمی کردم. ای کاش من عمر خودم رو صرف فلان مجلس و فلان مهمانی نمی کردم. از این ای کاش ها زیاده. الان متوجه نیستیم، تنمون گرمه، انجام میدیم. هرچی هم پدره میگه، مادره میگه، حاج آقا میگه، رفیقت میگه، میگی نه، شما گیر میدید. دیدی الان یک ادبیاتی جوانا دارن به پدر مادراشون گیر به ما میدن. بعد وقتی این مادره خدا نکرده بعد 120 سال فوت میکنه، میره. قدیم میگفتن خالکوبی، الان بهش میگن تتو، همونه. میره رو بازوش مینویسه رفیق بی کلک مادر. خودتو مسخره کردی؟ این رفیق بی کلک تو زمان حیاتش بی کلک بود، رفته زیر خاک بی کلک شده. یا میگی ای کاش مثلا بعد اینکه راه اشتباه رفته و این همه پدرش میگفت نکن این کار رو، با فلانی نرو، با این کار انجام نده، مادره میگفت، پدره میگفت، گوش نمیداد، رب کار انجام داد، سرش خورده به سنگ. بعد میاد میگه چرا جلو منو نگرفتید؟ مدینه بود، علی رو فرستاد، یه عده یاغی بودن ساکتشون بکنه، خیلی گردن کلوف بودن، اینا رو اسیر کرد. اونایی که کشته شدن شدن، اونایی که نه اسیرشون کرد. خیلی به قول بچه ها گفتنی بلکن بازی در می بردن، اینا رو با تناب به هم بست. چون با تناب بست گفتن جنگ ذات و سلاسل، خاطر این اسرا شتیر به هم دیگه زنجیروار بستن. خبر دادن پیغمبر صلی الله علیه و آله اسرا رو گرفتیم، تشریف بیارید سان بد ببینید. پیغمبر آمد دید اینا رو، بعد پیغمبر لبخند زد. و یکیشون خیلی آدم پر روی بود، گفت که به صدا زد پیغمبر، از جوان مردی به دوره، ما رو بستی، به ما میخندی؟ پیغمبر گفت که نه، من به این حالتی که براتون اتفاق افتاده میخندم، شما رو تحقیر نمی کنم. من هر چه دارم با زبان شما رو میخوام به بهشت ببرم، نمیرید، مجبورم شما رو ببندم بفرستم بهشت. حالا پدر و مادر که این قدرت رو ندارن، بعضا شما ماشالله هیکل و نمیدونم ورزشکار و پدر پیر، مادر فرتود میشه، زورتون زیاد میشه، یه هول میده پدره رو میافته، مادره رو میدون چیو شما رو به جلوتو بگیره. زبان اثر نمیذاره، زور اثر میخواد بگذاره. خب این خیلی مهمه. ما توی محرم یه چیز دیگه هم یاد میگیریم، کنار اون تجارت، کنار اون عرضه کردن، کنار اون پیدا کردن مشتری خودش، الان عرض میکنم، یه چیزی دیگه هم تو محرم ما یاد میگیریم، یعنی باید یاد بگیریم، شنیدن. شنیدنی که انسان رو به تفکر واداره، شنیدنی که انسان رو ببره تو خودش، یه جستجویی تو خودش بکنه. کجای این عالم خلقتم؟ وجود من برا خدا چه ضرورتی داشته؟ اصلا چرا من آفریده؟ برای چی اومدم؟ امام صادق علیه السلام یه حدیثی داره، اینه میگم ارزش خودتو بدون. شنیدید؟ خیلی از حرفای من تکراریه، از باب فذکره، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین فقط. چرا؟ چون مؤمنین هم خوب گوش میدن، هم میگن این حرفایی رو که ما شنیدیم چند بار داریم میشنویم شاید یه بار اثر بگذاره. من تو خودم دارم سیر میکنم دیگه. تو مشاوره طرف یه مشکلی داره، میاد میگه آقا من نیاز به مشاوره دارم. شرط اصلی برای مراجعه کردن به مشاور اینه که تو بدانی مشکل داری، یک. دو، بدانی این مشکلت قابل حله. سه، دنبال راه حلش بگردی. چهار، به دستوراتی که به مشاور میده عمل بکنی، نه فقط بشنوی. خب آقا ما فهمیدیم وسواس داریم، یه مراجعه کننده من داشتم وسواس داشت، نزدیک 14 جلسه باش گرفتم. آقا ما شنیدیم چند جلسه و 4-5 جلسه و او حرف میزنه، ما فقط گوش میدادیم، از کارهای خزعبلی که انجام میداد، نجاست پاکی اینا خیلی دارن، ما هم گوش میدادیم، می نوشتیم، نوت برداری می کردیم. بعد شروع کردیم از جلسه پنجم ششم به بعد راهکار بهش دادیم. خب یک، فهمیده مشکل داره. دو، می دونه مشکلش درمان داره. سه، دنبال درمانم آمده. خب تو چهارمی همشون لنگ می زنن، اونجایی که باید انجام بدن جا می زنه. چهارمی مهمه، این که من شنیدم مجلس حسین اومدم، هر منبری یه حرفی زد، یه موعظه‌ای کرد، گفتم این موعظه‌اش تکراریه، به درد من نمیخوره، حرف جدید بزن. اینو از امام صادق عرض بکنم. امام صادقی که من همین حرف رو بهش زد، فرمود شما اون چرا که دارید به عنوانی که مکرراته بهش عمل بکن، بعد دنبال جدید باش. آقا ما چقدر درباره حسادت شنیدیم؟ چقدر درباره چشچرونی شنیدیم؟ خب اولا خدا هم به مردم میگه که پیغمبر و قل للمؤمنین ان یقضوا من ابصارهم. چرا به خانما نمیگه؟ اول به آقایون میگه، بعد به خانما میگه و قل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن. اول به آقایون میگه چون این بیماری شایع در بین آقایونه. چشچرانی تو خانما کم پیدا میشه چشچرونی بکنن. آقاها هستن چشچرونی میکنن. تو جامعه ای هم که زنها به فساد کشیده میشن، مردها هستن که این زنها رو به فساد میکشونند. مردها هستن این زنها رو به فساد میکشونن. شما دیدید مثلا برای آب آقا چه بلبشوی به پا کردن، برای بنزین چه بلبشوی به پا کردن. هزینه هم برای مملکت داره. الان مسئولی که به وظیفش عمل نکرده، خدا هدایتش بکنه انشاءالله. آبرو برای نظام نمیگذاره، اون مسئولی که سمت میگیره و کار نمیکنه، نظام رو زیر سوال میبره، اسلام رو زیر سوال میبره، بماند. آقا برای آب بلند شده، برای بنزین بلند میشه. کجا دیدی شما تا الان برای یک صفت رذیله اخلاقی که توی جامعه رواج داره مؤمنین بلند بشن اعتراض بکنن؟ نداریم. آقا مؤمنین بلند بشن بگن آقا این چه وضعشه؟ چرا اینقدر این ما چیزی الان دیگه به اسم حجاب نداریم؟ بینی و بین الله چیزی به اسم حجاب دیگه نیست. هر آنچه هست حد اقل پوششه دیگه. ما هم دیگه عادت کردیم به حد اقلی ها داریم اکتفا میکنیم. این فقط پوشیده باشه، همین دیگه فرقی نمیذاره. خب این خانومه، باید پوششش طوری باشه که جلب توجه نکنه. حالا شما کافی است گروه بشید، برید مثلا توی خیابونی بخواد این روش تذکر دادن مؤدبانه رو انجام بدید. چند نفر از شما حمایت میکنه از مردان جامعه؟ چند نفر میگه آقا به تو ربطی نداره، آزادی ملت رو که باید دارید میگیرید؟ اکثریت اونان که با شما مخالفت میکنن، این به شما ربطی نداره، بذار آزاد باشه طرف. ببینید مردان جامعه. جالبه تو این گروه های فمینیستی اولین کسی که با عصبانی گروه های فمینیستی شده مرده. مال زنان، فمینیست مال زن هست. گروه های انجمن های زنانه، انجمن زنانه است. این مردی وسط چه میکنه؟ تو میگی زنا جمع دارن جمع شن، این مرد با عصبانیش زنا دارن جمع بشن. حس استقلال دادن بهشون، آزادی رفت و آمد دادن بهشون، از کجا نشد میگیر؟ از مرد. لذا اول خدا به مردا میگه. های سوال، چه خدمه در رابطه چشرونی شنیدیم؟ باز همون آقای هستیم که هستیم. بعضی هارم شما که نه، اون بیرونی یک انسان نوعی که اینجا نیستش، تا مقابل نامحرم قرار میگیره دست و پاش میلرزه. کجا رو نگاه بکنه؟ پایین نگاه بکنه؟ بالا نگاه بکنه؟ خدایا یه نگاه دیگه. الان مثل اون طرف میگه بیا شبه. لذا از بام فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. مؤمن چون دنبال درمانه، هی باید یاداوری بهش کرد، هی باید یاداوری بهش کرد. محرم ایام یاداوریه. چند تا چیز ما تو محرم هی یاداوری میکنیم. یکی عبرت هاست. آقا نگاه کن، نگاه کن فلانی رو. امام به بنی هاشم نامه داد، دیگه فامیلاشن دیگه، اینا نزدیکان امام حسینن. چند نفر از بنی هاشم اومدن با امام حسین؟ بعضی میگن 30 نفر، بعضی میگن 40 نفر، همین دیگه، بیشتر از این نبوده، به 50 نرسیده. به 50 نفر بنی هاشم نرسیده تو کربلا. چند نفر بنی هاشم کم بودن؟ بنی الحسن کجا بودن؟ مثلا فرزندان محمد حنفیه کجا بودن؟ دیگران کجا بودن؟ بن العباس کجا بودن؟ اینا هستن دیگه. چند نفرشون اومدن با امام حسین کربلا، امام بهشون نامه داد هر کس با من بیاد شهادت نصیبش میشه، عزت نصیبش میشه، هر کس با من نیاد مرگ نصیبش میشه، هیچ وقت روی عزت رو نمیبینه. خلاص. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای عزت پیدا بکنی، تنها راه و چاره تو اینه که در کنار اهل بیت قرار بگیری. در کنار اهل بیت قرار گرفتن همین مجلس اومدن دیگه. همینه، من بیام سیاه بپوشم، بیام توی عهد سینه بزنم، گریه بکنم، خب به منم میگن حسینی و مجلسی و فلان. بعد رفتم بیرون دیگه، خوار خودم انجام بدم. این منظورش اینه دیگه. مثل بنده خدای تو یکی از شهر حال نمیام کجا بگم کجا شاید بشناسید. طرف یه لنچی داشت، این مثلا جنس قاشق هم میبرد و میآورد، بعد منباب این پولی که در آورد یه حسینی هم زده بود، حسینی هم زده بود از پول قاچاق. بعد هر لنچش که میرفت یه گوسفند زمین میزد به نیت امام حسین، حسینیش هم شلوغ بود. هر شب هم که جلسه میگرفت یک شامی هم میداد، علت هم اونجا میرفتن. این کار به امام حسین ندارن، این همون مجلس آمدنه رو میخواد. اما این که بهش بگی آقا این کارت اشکال داره درستش بکن، میگه نه نه نه، این نه دیگه من نمیپسندم. حسین تو با چی ما کار داری؟ من زندگیم همین شکله، من به همین عادت کردم، به این نماز نخوندنم، یه روز در میون نماز خوندنم، به این نمیدونم اخلاق بدم، به این نمیدونم حرام خوری عادت کردم، ولی مخلصتم هم هستم، میام تو مجلستم میشینم، یه اشکی هم میریزم و میرم، دیگه بیشتر از این از من نخواه. اومدن یه عده بیشاتلا بروجردی خدا رحمتش بکنه، گفتن آقا ما 11-12 ماه از تو تقلید میکنیم الا ده روز محرم. ده روز محرم نه، یا به ما بگو این کار حرامه این کار حلاله ها، این ده روز مال امام حسینه، ما حرفتو گوییم ده روز گوش نمیدیم. آقا من میام مجلس امام حسین که چه اتفاقی واسه من بیفته؟ قرآن میفرما یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم. من قرار زنده بشم، زنده شدن فقط زیر سایه کلمات اهل بیت، جای دیگه مرگ، جای دیگه مرگ، حیات نیست. چرا؟ حیات حیوانی هست، خوردن هست، آشامیدن هست، ازدواج کردن هست، این زندگی نیست، زندگی حیوانیه. آن زندگی که خدا میگه اون زندگی، زندگی ابدی است، انسانیت، آدمیت، خلافت، رسیدن به مقام خلافت، اون احیایی که خداوند متعال وقتی که آدم رو احیا کرد مقابل فرشته ها گفت حالا برایش سجده کنید. من قرارم اونجا برسم. کجا؟ فقط زیر سایه کلمات اهل بیت، همین، جای دیگه نیست. امام باقر علیه السلام فرمود شرقا او قربا، برید شرق، برید غرب، دنبال هر چی میخواد بگردید بگردید، آن چیزی که به دردتون میخوره فقط پیش ما اهل بیت، اون چیزی که به دردتون میخوره. استاد فیزیکی، استاد ریاضی هستی، استاد فلانی، استاد هر چی هستی، تا قبل گورت آره خوبه، به درد دنیات میخوره، اما وقتی تو رو گذاشتن توی خاک دیگه نمیان پرسن تو دو دنیا نمیدونم چه سمتی داشتی، چه عنوانی داشتی، چه درجه‌ای داشتی، کار مو ندارن. اولین سوالی که ازت میکنن خیلی هم جالبه، نمیگه من الهی، میگه من ربک. کی تو رو تربیت کرده؟ تو تربیت شدی کجایی؟ آقا چرا ملت از سوال قبر میترسن؟ ترس داره؟ این سوال 1400 سال جاواش لو رفته. ملت پول میدن کنکور سال جواب بخرن، لو بره خوشحال میشن که کنکور قبول بشن. حالا این چهار تا سوال، خدات کیه، پیغمبرت کیه، امامت کیه، قبلت کجاست، نمیدونم چه کتابی رو تو در دنیا مطالعه میکردی، کتابت کدومه، این سوال آسونن، جوابش هم راحت، الان مثل بلبل شما میگید. اما چرا وقتی تو قبل میذارن میترسی؟ اوهی قرار از من بپرسه من ربوی خوب بگو الله؟ خب من تو دنیا الله نمیشناختم، من تو دنیا اصلا با خدا زندگی نمی کردم، عدا در می آوردم. تو از من میگی خدات کیه؟ نه، میگی ربت کیه؟ کی تو رو تربیت کرده؟ من نمیدونم کی من رو تو چه مکتبی من تربیت شدم. پیغمبرت کیه؟ گروه دوم، ای کاش من با پیغمبر رفاقت میکردم. تو قیامت من میگه ای کاش با فلانی و فلانی و فلانی اسم میارم، دادم میزنم، خدا این بودن من رو گمراه کردن، زدهم عذاب، اضافه بشون عذابشون بکن اینا رو. ای کاش من با پیغمبر رفاقت میکردم. بفرما رفاقت کن. شما در محرم اینو میفهمید که تنها رفیق حسینه، تنها کسی که میتوانه دستگیری کنه از تو حسینه. اما شرط ادب این رو حکم میکنه که شما از حسینم حرف شنوی داشته باشی، محبت تبدیل به چی بشه؟ مودت بشه. ابا سعید خدری میگه، ابا سعید صحابه پیغمبره، از امیر المؤمنین قریب به 1000 خردی حدیث هم نقل کرده، ازش روایت شده. رو حساب این که حالا تحلیلی که خیلی از تحلیلاشون درست عذاب در اومد، این مردم کوفه رو اینا میشناختند، میدونستن این مردم کوفه چه سیستمی دارند. به امام حسین عرض کرد حسین جان کوفه نرو، من شنیدم، از جدت شنیدم که تو رو میکشن. گو کوفیا سه چیز ندارند. یک، ما لهم من وفا، اینا وفا نمی کنن. بابا تو داشته باش. چه کردن با پدرت؟ مگه اینا هجوم نیاوردن خونه بابات؟ مگه بابات رو مجبور نکردن که خلیفه بشه، حاکم بشه؟ چه بلایی سر پدرت آوردن؟ کار رو به جای رسوندن که امیرمون فرمود خسته شدم ازتون، خسته شدم از شما، 4 سال ما با ایناست، 40 سال نیست، خسته شدم از شما، شما از من علی خسته شدید، خدا شما رو از من بگیره، بهتر از شما به من بده. علی حرف زد درباره مردم کوفه. حسین جان نرو، اینا وفا ندارن. یک، دو، والله ما لهم من نیات، اینا این چیزی که میگن نیتشو ندارن. دعوتت کردن، هی میگن حسین جان بیا بیا، اما اینا اون چیزی رو که دارن میگن تو ذهنشون نیستا. یعنی وقتی من میگم اللهم عجل ولیک الفرج، باید چند تا چیزم یادم بیاد. یک، این آقایی که قرار ظهور بکنه، این آقا قرار طبق میل من عمل بکنه یا طبق میل خدا قرار عمل بکنه؟ یک. دو، این آقایی که قرار بیاد قرار عدالت اجرا بکنه یا قرار همین پستی که من دارم اضافهش بکنه، من رو سرش بذاره؟ ببخشید میگم از آسمون باز شد من افتادم رو زمین، بهتر از من داره امام زمان. اصلا در روایات داریم قصه آخر الزمان خیلی قصه عبرت انگیزیه. قصه آخر الزمان اینطوری اتفاق میفته، وقتی ندای ظهور امام زمان رو میشنوند، از غیر مسلمان ها فوج فوج به امام گرایش پیدا میکنند.
از میان مسلمان ها فوج فوج فرار می کنند.
امیر مؤمنان حسن مجتبی، حسین ابن علی،
اینا عبرتن دیگه، اینا عبرتن.
علی رو رها کردن، امام حسن رو رها کردن، امام حسین رو رها کردن، فقط یه عده قلیلی دور امام موندن. همونایی هم که دعوتش کردن قلوبهم معک اما سیوفهم علیک.
ما تحمل عدالت نداریم. حرف از عدالت میزنیم و حرف از عدالت میزنیم، عدالت خواهم هستیم، اما خودمون پایبند به عدالت نیستیم. این کاری که شما کردی کار قشنگی ها، این باید درس بشه، این علنیش بکنید. این که شما به فرمان امامتون جاتون رو عوض کردید، برای چی؟ برای اینکه این بیماری گسترش پیدا نکنه. ماعت خودش فرمود. اصلا این مجالس مجالس متبرکیه، ما نیاز به این مجالس داریم. هر کس در این مجالس قرار بگیره در حریم امن الهیه، اما برای اینکه دهان که یاوگوها بسته بشه ما باید شدید رعایت بکنیم. یعنی شنیدن، عمل کردن. من دارم خودم رو تربیت میکنم که بشنوم عمل بکنم، که اگر امام واقعی آمد، امام حقیقی آمد، اون کلامی رو گفت، من سریع قبول بکنم، برام چیه تازه ای نباشه. چرا؟ چون امام زمان یأتی به دین جدید، به دین جدید میاد. اسلام زمان پیغمبر رو میخواد اجرا بکنه، نه اسلامی رو که دست ما الان رسیده، نه اسلامی رو که شما تو بازار که میری اصلا چیزی به اسم اسلام نمیبینی، نه جامعه جامعه اسلامیه، نه خانواده ها خانواده های اسلامی هستن. فقط ادای مسلمانی ما در میاریم، یه پوسته ای از اسلام به تن داریم. او می آید که حقیقت اسلام رو برپا بکنه، ما میگیم این که نبود، از کجا آورده؟ چون ما خودمون رو عادت دادیم به این سبک زندگی به اصطلاح اسلامی، حرف امام رو قبول نمی کنیم، لذا فوج فوج از اسلام میرن بیرون. اما اونی که بیرون اسلامه، حقایقی رو از دنبال حقیقته، بقول حضرت آیت الله قائم مقام، های قائم فراهانی شو فرمودن، این که دنیا داره به سمت عقل گرایی حرکت میکنه، دنبال عقل کامل میگرده، یعنی نشان میده مردم دنبال امامند، یکی باید اینا رهبری بکنه. وقتی امام زمان میاد، اینا حرف امام رو طبق میل خودشون میبینن، به امام گرایش پیدا میکنند. ایران صدر اسلام رو ببینید، اولین خارجی هایی که مسلمان شدند و پیغمبر گرایش پیدا کردن ایرانی ها بودند. اینا از دست حاکمان زمان خودشون، اون طبقاتی کردن جامعه خسته شده بودن، از اون تبعیض‌ها خسته شده بودند، شنیده بودند یک کسی آمده رهبر، با مردمش رو خاک میشینه، اصلا قابل تشخیص نیست، مگر اینکه بپرسید فلانی کیه، میگن ایشونه، فرستاده پادشاه ایران که در یمن بود، آمد پیغمبر رو دستگیر بکنه، چون نامه داده بود پیغمبر به همه پادشاه اون زمان. این نامه پیغمبر رو که دید پاره کرد، فرستاده رو فرستاد، گفت برید دستگیرش کنید، کیه دا اسم خودش رو اسم من مقدم کرده. اینا وقتی آمدن تو مدینه نگاه کردن، یه گروهی نشستن، اسم آوردن، این آقایی که میگه پیغمبرم کدومتونید؟ گفتن ایشونه. یعنی قابل تشخیص هم نبود، اونقدر شبیه مردمش زندگی میکرد. این فرهنگ به گوش مردم ایران رسید موقعی که خلیفه دوم دستور حمله به ایران رو داد. مرزداران ایران، این شهرهایی که تو مرز بودن، هیچ مقابله‌ای با اونها نکردن. مسلمان‌ها 60,000 نفر بودن که به ایران حمله کردن. ایران دارا یک لشکر بسیار مستحکم و به روز مبارز بودن. اینا با امپراتور روم می‌جنگیدن، یه بار اینا غلبه دادن، یه بار اونها غلبه دادن می‌کردن. اصلا کسی این وسط عربستان رو آدم حساب نمی‌کردن، کسی میل نداشت اونجا رو بگیره. اگر همه مردم ایران جمع می شدن، هیچ اصل هم نمی گرفتن، دور تا دور این 60,000 نفر رو می گرفتن، این هم نابود می شدن. اما استقبال کردن ازشون، چون فهمیدن، گفتن اینا به عدالت، تبعیض توشون نیست. در اسلام چیزی به اسم تبعیض نیست، ویژه خاری نیست، حرام خاری نیست، طبقاتی نیست، همه در یک سطحند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فقط نظر معنویه. اینا هم از ظلم خسته، از تبعیض خسته، گرایش پیدا کردن. حالا فرمان امام، حالا جامعه چه شکلیه؟ جامعه طبقاتیه، ثروتمند به کامشه، نمیدونم اونی که اهل راندخاریه به کامشه، ویژه خاریه به کامشه، تو هر جا دنبال یک نفر میگرده که بتونه راه کاراش انجام بده واسش، تو شورای شهره، تو شهرداریه، تو فرمانداریه، تو فلانه، تو همینطور برو بالا تا بالا، دنبال یه پارتی میگرده، یه کسی. اصلا قصه نیست که برای امام این شکلی پسندیده باشه. نه اسلام میپسنده این رفتار رو، امام که اصلا نمیپسنده و قرار مثل پیغمبر حکومت بکنه. لذا وقتی ندای این عدالت خواه رو و عدالت گستر رو غیر مسلمان ها میشنوند، فوج فوج به امام ملحق میشند. حالا ما این عدالت رو باید تو خودمون داشته باشیم. گفت اینا نیت دار، اون چیزی که میگن تو نیتشون نیست. سوم، ولا عزم، اینا هیچ تصمیمی ندارند که تو رو یاری کنند، هیچ عزمی ندارند که تو رو یاری کنند. نه رو حسین جان، کوفیا نه وفا دارند، نه آنچه رو که گفتن بهش عمل میکنند، نه اصلا قرار تو رو یاری بکنن. این هنوز عبیدالله تو کوفه نیومده، هنوز عبیدالله تو کوفه نیومده، هنوز امام حسین از اومده مکه، از مدینه فرار کرده، خارج شده، آمده مکه، از فضای حج استفاده بکنه. توی مکه ابو سعید خدری رو دیده، ابو سعید هم گفته کوفه های شکلی هم نرو. لذا ما در محرم یاد میگیریم که یک، اون کسی رو که قرار عشقمون رو بهش بفروشیم، سیاهمون رو بهش بفروشیم، ارادتمون رو بهش بفروشیم کیه؟ حدیث داریم، حدیث جالبه. امام صادق علیه السلام فرمود هر شیعه که مصیبت ما رو شنید، برای مصیبت ما گریه کرد، خداوند متعال فرشته‌هایی رو میفرسته، این اشک‌ها رو میبرن. میبرن کجا؟ میبرن در آب کوثر مخلوط میکنند. عجب، آب کوثر. فرمود هر که از این آب کوثر بخوره بهشتیه. این آب کوثر ممزوج با اشک عزادارای ابی عبدالله. خریدار کیست؟ خدا، نه پیغمبر، خدا میخره این اشک رو. پس بدون خریدار تو این ایام کیه؟ خریدار ارادتت کیه؟ خریدار این سیاه پوشیدنت کیه؟ خریدار سینه زدنت کیه؟ خریدار این خسته شدنت کیه؟ خریدار این که با مشقت ماسک اومدی نشستی تو این فضا کیه؟ خداست. طبق فرمایش امام صادق قدر باید بدونیم، ارزش پیدا کردیم اینجا، تو این فضا ارزش پیدا کردیم. هر که اومد تو دم و دستگاه امام حسین قیمت پیدا کرد. این دیگه بشه ورودی هم به روزم. حاج علی انسانی مداحه، ایشون گفتن، گفتم ما تو بازار موکب زدیم، خیمه زدیم، تکیه زدیم. یه روز اومدم به تکیه سر بزنم، دیدم یه داشمشتی لاتوی میشناختمش. این آقا از او گردن گیرا بود، زندان رفته بود، چقدرم اونجا استادش خدمت میکرد. گفتم فلانی؟ گفت سلام علیکم. گفتم اینجا چه میکنی؟ گفت والا ما اومدیم قیمه امام حسین رو بخوریم، قیمتی شدیم. اومده واسه قیمه امام حسین، ولی یه چیزی که دستمونو گرفت. من اومدم تو مجلس حسین بنشینم قیمت پیدا بکنم. برای کی قیمت پیدا کنم؟ برای خدا قیمت پیدا کنم. خریدار خداست، خریدار خداست. این پلاک 46 قاف 989 ماشینش بد جا گذاشته، پراید نقره ایه. آروم برو بیرون کسی نبینتت. 46 قاف 989 اصلاحات فرسید. نیست اصلا اینجا نبوده، این من همسایه هست. حالا عزیزم، ما آمدیم تو مجلس امام حسین بشینیم ارزش پیدا بکنیم، قیمت پیدا بکنیم، ولی این قیمت رو به هر قیمتی نباید از دست داد. داشته باش، از دست دادنش هم آسان ها. قصه عبیدالله ابن حر جعفی رو خوشنیدی دیگه؟ امام حسین باش دیدار کرد. عبیدالله رئیس عشیره است، ثروتمنده، قدرتمنده، با نفوذه. با امام حسین ملاقات کرد، امام حسین باش ملاقات کرد، صحبت کرد، فلان. این کسی بود در صفین امام علی رو یاری کرده بود. گفت حسین جان من نه، بخوای پول بهت میدم، اسب بهت میدم، شمشیر بهت میدم، ولی خودم نمیام. امام فرمود که من نیازی به اسب و شمشیر و پولتو ندارم، من خودتو میخواستم بیای. که حالا که نمیای باشه نیا، ولی یه جایی برو که صدای مظلومیت منو نشنوی. که آخر راحت، من انقدر جا دور میشم که صداتو نشنوم. بیچاره فکر کرده بود که مثلا صدای همین عادی رو میگه. ما در روایت داریم امام زمان وقتی میاد کنار خانه کعبه میایسته و ندا میده انا بقیت الله، همه مردم روی زمین میشنوند، با زبان خودشون هم صدای امام رو میشنوند که بفهمند. امام حسین وقتی ندا داد هل من ناصر ینصرونی، تمام دنیای اون زمان شنید. اونی برد کرد که آمد یاری کرد. اما همین بیچاره بعد از واقعه کربلا مثل دیوونهای برابر می رفت، می گفت حسین از من یاری خواست، یاریش نکردم. فکر کردم عزت در عشیره است، عزت در ماله، نفهمیدم که عزت در کنار حسین بودنه. هور تا صبح عاشورا جزء لشکر عمر سعد بود، جلوی امام رو این گرفت، مسیر امام رو این منحرف کرد، این امام رو ارتا کربلا، نذاش امام برگرده، نذاش امام بره یه سمت دیگه، مستقیم امام رو گفت من مأمورم، به من گفتن شما رو باید برم اینجا، همینجا تا رسن اونجا، گفت همینجا خیمه بذارید. خودش رو با اسبانی مصیبت امام میدونه.
اما صبح امام حسین بعد نماز صبح سوار بر شتر شد، اومد مقابل لشکر، لشکر عمر سعد، همه هم ببیننش، خطبه ای خواند. بعد صدا زد هل من ناصر ینصرونی، یه عده‌ای رفتن، یه عده‌ای هم اومدن، من جمله همین هور آمد، اومد مقابل امام ایستاد، گفت هل من توبه، میشه توبه، میشه برگردم؟ اصلا خدا در روایت داریم خداوند متعال یک دربی به روی انسانها باز کرده به نام درب الحسین، باب التوبه است. هل من توبه، راه برگشت هست؟ یعنی من نباید ناامید بشم ها. یکی دیگه هم بود، میخوام بگم حفظ کردنش خیلی مهمه ها، قیمت پیدا کردی، این قیمت رو باید نگهش داری. یکی به امام حسین گفت آقا جان من با تو هستم، بود با امام حسین هم بود، جنگید، گفت آقا من با تو هستم، کنارت میستم، می جنگم، اگر دیدم دیگه به دردت نمیخورم میرم، دیدم دیگه کار از کار گذشته و دیگه شما داری شهید میشی یا کشته میشی، من دیگه برم. امام گفت باشه برو، و رفت تا لحظه آخر با امام حسین بود. لحظه آخر دید امام حسین دیگه کار برش دیگه سخته دیگه، زنده از اینجا بیرون نمیره، یه جای فرار پیدا کرد، در رفت. از اینا هستن دیگه، شب عاشورا از اینا اتفاق افتاد دیگه. هم اووریشو داریم، هم ایوریشو داریم. خیلی باید انسان مراقب باشه، از خود امام هم باید بطلبه. حالا شب سوممونه، به ما یاد دادن درست گدایی بکنی، راه گدایی کردن رو یادمون دادن. شما میخوای بری کربلا، وقتی میخوای بری امام رو زیارت بکنی، یعنی اول باید بری شهدا رو زیارت کنی، از قسمت شهدا باید وارد بشی، بری به امام حسین سلام بدی. یعنی اول احترام اینا رو میذاری، دل امام حسین رو به خودت جلب میکنی با احترام گذاشتن به این شهدا، بعد میری از امام حسین طلب میکنی. یعنی راه ورود به قلب امام حسین از مسیر شهدا میگذره. حالا یکی از این شهدا یه شهیده 3 ساله است. حالا امام حسین اونا رو که غریبه بودن دوستشون داشت، ولی اینو خیلی امام حسین دوست داشت. 3 سالشه این دختر، بنا به نقل این دختر مادرش فوت کرده بوده، یعنی امام حسین هم براش پدری کرد هم براش مادری کرد. عزیز همه هم بود این دختر. دختر 3 ساله است دیگه، نازدانه است، شیرین زبانه، خیلی امام حسین اینو دوست داشت. حالا امشب میخوام بریم در خونه این خانم، اینو واسطه قرار بدیم، به امام حسین بگیم آقا به خاطر این 3 سالت، آقا من خسته شدم از گناه کردن، به این 3 سالت دست منو بگیر، هل من توبه، دستگیری کن آقا جان، آقا این فرصت ها داره میره، نمیدونیم آقا چه اتفاقی واسه ما میفته، خودت یه کاری بکن، خودت دستگیری بکن. آقا نمیدونیم شاید فردا خدا نکرده بیماری گرفتیم فوت کردیم رفت نفهمیدیم، حسین جان تو دستگیری بکن آقا جان، دست به جنبون. آقا ما تنبلیم، ما تنبلیم، شما زرنگی بکن، شما سری بیا، ما فهمیدیم که غیر از تو راه نجاتی نیست. حسین جان فهمیدیم که تو کشتی نجاتی، کشتی دیگه وجود نداره. حسین جان، حسین جان ما داریم غرق میشیم تو منجلاب گناه، منجلاب فساد، منجلاب دوری از شما. مپسند آقا جان، ما غیر از شما کسی رو نداریم.
حالا میخوایم از این دختر بگیم، این دختر رو واسطه قرار بدیم، ابی عبدالله رو دلش رو به دست بیاریم. یا الله یا الله، دو تا نقل من از این دختر میکنم. اشکاتون رو بذارید بیاد، بذارید اش بریزید. این اشکا رو خدا میخره. آقا گرفتاریاتون رو فراموش بکنید، مریض دارید بذارید کنار، بیکارید دنبال کار میگردید بذارید کنار، هر چی دارید فعلا بذارید کنار، فقط برای حسین گریه کنید، خالص بشه. ان کنت باکیا لشیئن فبکی للحسین. این گریه بر حسین گره گشایی میکنه رفقا. ارزش که پیدا کردی دعات مستجاب میشه پیش خدا. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام. خدا آبرو به من بده، تو رو به حسین قسمت میدم به من آبرو بده، به دنیا و آخرت، تو دنیا و آخرت. یعنی آبرو گرفتنم فقط از طرف حسین. یکی از این مأمورهایی که همراه اسرا بود نقل میکنه، میگه ما سرها رو به هر شهری که میرسیدیم اول اعلام میکردیم که شهر رو آذین ببندن، مردم رو خبر بکنن. ما این سرها رو از تو صندوقچه در میوردیم، رو نیزه میگذاشتیم و اسرا رو میبریم تو این شهر رو خلاص. و یه شهری گذشتیم، دیر وقت در اومدیم از اون شهر، ازدحام زیاد بود، دیر از اون شهر اومدیم بیرون، خوردیم به نیمه شب. خب هر که سری که داشت و برداشت تو صندوقچه گذاشت، دوز نزنه خونه، این سرها قیمتی بودن دیگه. این مأمور حمل سر ابی عبدالله میگه من خسته بودم دیگه، سر رو از رو نیزه بر نداشتم. گفتم حالا کی میاد تو این تاریکی؟ خوابیدم، نصف شب احساس کردم یه چیزی به پام خورد، گفتم اه دوز اومد، بلند شدم ای برابر نگاه کردم، دیدم زیر پام یه چیز کوچولویی، سیاهی کوچولی خم شده. فهمیدم یکی از بچه های حسینه. خودم رو به خواب زدم ببینم این بچه چی کار میخواد بکنه، نصف شب برای چی بلند شده. گفتیم این بچه وقتی مطمئن شد من خوابم، اومد به سمت نیزه. این نیزه بلنده، سر رو نیزه است، هی دستش رو میبرد بالا، این بچه زیر لبم یا ابتا گفتم بلند شم این سر رو بردارم بدم دست بچه، حالا چند دقیقه با باباش صفا کنه. خواستم بلند شم، احساس کنم یه چیزی منو گرفته نمیذاره بلند بشم. دیدم این بچه هی صدا میزنه یا ابا یا ابا یا ابا. یه دفعه دیدم این نیزه خم شد، اونقدر آمد پایین، تا این سر تو دامن این بچه قرار گرفت. شروع کر با بابا هر زدن، نوازش گردن، بوسیدن سر بابا. چند روز بابا ندیده، این که هر روز تو آغوش بابا بود الان چند روز بابا ندیده، هی بهانه بابا هم میگیره، هی ساکتش میکنن، نه این بچه آرام نمیگیره. این یه جا، یه جا دیگه هم بگم زهرای مرضیه رو بیاریم تو مجلسمون، مادری کنه برام. گفت اول شب نیمه های شب اعلام کردن حرکت بکنیم، دستور اومد حرکت بکنیم، ما هم با عجله همه رو بیدار کردیم و رفت. ای بچه میگه، من دفعه از خواب بیدار شدم، دیدم هیچ که دور و برم نیست، خواب بوده بچه، فراموشش گردن. فراموشش گردن.
تو اون تاریکی این بچه هر طرف رو نگاه میکنه، هیچ که نیست، اشکش در اومد،
وحشت گرفت. بچه 3 ساله وسط بیابون نیمه شب، یه دفعه دید یه سیاهی داره از دور نزدیک میشه، خودش برای سر ابی عبدالله تو خرابه تعریف میکنه. این سیاهی نزدیک شد، ترسید که حتما که از این هاست دور آمده کتکم بزنه. ای صدا زد، نه یا سیاهی، من دختر حسینم. یا زهرا،
یا زهرا،
سیاهی نیا، من دختر حسینم، حسین پسر زهراست. یه دفعی سیاهی صدا زد، عزیزم نترس، منم مادر حسینم. صلی الله علیک یا بنت ولی الله، صلى الله عليك يا أخت ولي الله.